دمام بیمارستان خوابیده بود و تظاهر کنندگان در بیرون فریاد مرگ بر شاه می کشیدند، رابرت آرماو یک مصاحبه مطبوعاتی ترتیب داد. شگفتان که در این مصاحبه مطبوعاتی که درباره وضع مزاجی یک بیمار در بیمارستان صورت می گرفت، هیچ یک از پزشکان حضور نداشتند. آرماو تایید کرد که شاه به سرطان لنف مبتلا است. در تمام این مدت فرح تحت فشار شدید در خانه اشرف به سر می برد. روابط آن دو در بهترین مواقع دشوار بود و اکنون بدترین مواقع بود. او روزی چند بار از شاه در بیمارستان عیادت می کرد. این ملاقات ها همیشه غم‌انگیز و گاهی ناخوشایند بود. به منظور اجتناب از تظاهر کنندگان پرخاشگر و پرسر و صدا، ناچار بود از یکی از درهای پشت بیمارستان رفت آمد کند، جایی که موتورخانه و زباله ها قرار دارد، یعنی جنبه غم‌انگیز و کثیف بیمارستان.
ممنونم که همراه من احمد هاشمی بودید. تا به قلم انقلابی دیگر، سالم باشید و در صلح. شما رو به خدا میسپارم و خدا نگهدار.
روزتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، ما همچنان همراه شما هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. آوای قانون عنوان برنامه بعدی است. تقدیمتون میکنیم با موضوع سرقت در نظام حقوقی ایران.
حادثه غیر منتظره در منطقه ما اتفاق افتاده. چند تا آدمی که بزرگسال بودن.
شما که مادر هستی چطور شد قاتل علی رو بخشیدی؟
من کاری کردم به خاطر خدا. دیدم
موضوع خانمان جزار و صد تاست به اضافه یه سفر حج تمتو دو سال نیمی که ازدواج کردم.
یکونی ما از زندان هستم به خاطر نیم.
برای چی مانی نمی کلان تری؟
دنبال پرونده هم
والا در تو قتل مادر
به جایی سنه
اومدیم برای یه رفع درد.
من والا ماشینم رو در خونه اومدم برد.
حالا موتورم رو دزدیدن دیشب، من الان اومدم پیگیری کنم.
آوای قانون،
کلامی از عمق واقعیت،
صدای ملت در آینه رادیو گفتگو. آوای قانون،
آوای قانون، آوای قانون.
انواع جرم سرقت در نظام حقوقی ایران، مجازات های قابل اعمال در قبال جرم سرقت، راهکار و بهترین راهکار مبارزه با جرم سرقت در نظام حقوقی ایران، سوالاتی است که در برنامه امروز آوای قانون ان شاء الله سعی در پاسخگویی به اونها رو خواهیم داشت.
شب گذشته بود که دو سارق مسلح حرفه‌ای برای سرقت وارد منزلی در حوالی میدون ونک میشن.
اومدن اینجا این کشوها رو همه ریختن به هم. تو لباسا طلا و اینا بوده که این جعبه های طلاست. اینا رو در آوردن، جعبه ها رو باز کردن، چیزاش خالی کردن.
چقدر از این طلا بردن؟
والا حدود من برآورده حدود 100 تومن شده.
در حین سرقت بودن که ماموران نیروی انتظامی متوجه حضورشون و با اونها درگیر میشن به صورت مسلحانه.
اومد بالا سمت ما سدی کرد، افتاد پایین، آوردی پایین، کتشم در رفت.
خب.
آقای نادری
یه تیرم خورده بود. بله.
دو تا تیر خورده.
اومدم بیرون که اون نفر دومو دستگیر کنم، دیدم که داز باز داره به سمت من تیراندازی میکنه. که در همون حین بلافاصله با اصابت چندین تیر زمینگیر شد.
در این درگیری یکی از سارقان کشته و دیگری زخمی که به بیمارستان منتقل میشه.
تیر خورده به پاش. چقدر سابقه داری؟
چند تا سابقه درگیری دارم.
12 بار سابقه داشته. چند سال زندان بودی؟
10 سال 7-8 سال زندان بودم.
ماشاءالله قوی هم هستی. خب میرفت یه کار یدی انجام میدادی نمیشد؟
من کمرم دوتا مراش شکسته، دستم پلاتینه، نمیتونم کارگری کنم.
نمیتونه کارگری کنه اما به راحتی از دیوار مردم میره بالا. اما ایراد کار کجا بود که به راحتی سارقان نفوذ کردن؟
همونطور که مشاهده میفرمایید همین خونه که دیشب سرقت شده، همین علمک گاز رو مشاهده میکنه، به راحتی از این علمک استفاده کردن. به راحتی حفاظم نداره متاسفانه. همین بغلم در نظر بگیرید، به صورت پله‌ای از جه استفاده کردن، وارد شدن، اومدن توبیزنی کردن. خب همونجور که مشاهده میکنه این درب آکاردوین هم نداره. اطمینان نکنم به این دربای ضد سرقت. با پتک و قلم به راحتی درب ضد سرقت رو زد رفت داخل.
راه فرار سارقا هم از حیات خلوت خونه تو پشت ساختمون بود.
از اتاق خواب شمالی خارج میشن، وارد حیات یک خونه دیگه میشن. تمام زمینه ها مهیاست که سارق ورود پیدا کنه.
در حین بازدید بودیم که متوجه کیفی و لبه دیوار حیات شد.
خب یعنی کار کشته بودن اینا. بله.
اره.
وسایلی که داخل اینه بازم. بله. قطعه همون قفله.
یه نکته قابل توجه.
مقدمات رو فراهم کردیم که سارقین به راحتی وارد بشن. شما در مورد همین خونه بفهم ببینید. از این دیگه واضح تر. آقا متی شما بگه دیگه، از این راحت تر. ماشین داخل ماشینش بگیرید، میتونم به راحتی برم اونجا.
شما اینو بگید
وسایل داخل خودشون رو بردارن. پس بیم حداقل حفاظ ها و امنیت خونمون رو تامین کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت همراهان عزیز برنامه‌مون، شنوندگان محترم برنامه آوای قانون از رادیو گفتگو. خیلی خوشحالم که امروز هم توفیق مجدد نصیب شده خدمت شما بزرگواران باشم. از حسن همراهی شما صمیمانه سپاسگزارم. سوالاتی که برای ما میفرستید، اظهار نظری که راجب برنامه‌های ما دارید، راجب کارشناسانمون، راجب شخص بنده و دیگر عوامل برنامه، واقعا این برای ما این وظیفه رو ایجاد کرده که از شما صمیمانه تقدیر و تشکر بکنیم. به هر حال مدخلیت بخشیدن به صحبت شما یکی از رسالت های اصلی برنامه ماست. ما قوت قلب میگیریم وقتی میبینیم شما با این فراست کلام دیدگاهتون رو با ما به اشتراک میگذارید و نقطه نظرات خود رو بیان میکنید. صمیمانه استدعا دارم این رویه رو همچنان تداوم ببخشید و ما رو محروم نکنید از نقطه نظرات شنیدنی خودتون. عزیزان شنونده، با موضوع سرقت در نظام حقوق ایران در خدمت شما هستیم. خوشحال میشم دیدگاه و نظرات ارزشمند خودتون رو از طریق شماره پیامک اختصاصی 3010-35 و شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران با ما در میان بگذارید. در برنامه امروز افتخار حضور داریم، در خدمت جناب آقای علیرضا مراونی هستیم، کارشناس محترم حقوقی و دبیر مؤسسه مرکز وکلای قوه قضاییه. خیلی خوشحالم به رسم معلوف امروز هم در خدمت سرکار خانم نسیم یوسفی موجه توانمند کشورمون هستیم. افتخار دارم ایشون از برنامه قبلی و برنامه‌های بعدی که خواهیم داشت ما رو همراهی خواهند کرد. خانم یوسفی، سوال نظرسنجی امروز رو از زبان شما میشنویم.
بله آقای دکتر، طبق روال هر هفته که سوال نظرسنجی ما هست، سوال نظرسنجی این هفته ما اینه که قوانین و مقررات پیشگیری از جرم سرقت از بازدارندگی لازم برخوردار هست یا خیر. گزینه اول ما بله، گزینه دوم ما خیر. خیلی خوشحال میشیم که برای ما پیامک بفرستین. 3010-35
سپاسگزارم از شما. آقای مروانی عزیز، من عرض سلام دارم خدمت شما، صمیمانه از حسن همراهی شما در برنامه امروزمون سپاسگزارم. انشاءالله بتونیم به همکاری شما و بحث امروز رو که در ارتباط با موضوع سرقت در نظام حقوق ایران هست، بحث آسیب شناسی قوانین ناظر به جرم سرقت، بحث مؤلفه های بنیادین پیشگیری از جرم سرقت، جناب آقای مروانی در کانون بحث ما در این برنامه است. ضمن سلام مجدد به شما، مطلع کلام و کلام آغازین حضرت عالی رو با شنوندگان عزیز برنامه‌مون میشنویم که من آغاز بحثی داشته باشم در ارتباط با موضوع سرقت در نظام حقوق ایران با شما دوست عزیزم.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و تمامی شنوندگان عزیز و محترم برنامه فرهیخته رادیو گفتگو. خدمتتون هستم و آمادم که انشالله بتونم خدمتگزاری بکنم در این عرصه و خوشحالم از این که با شما صحبت میکنم آقای دکتر کنانی عزیز.
سپاسگزارم عزیزان شنونده. در برنامه امروز آقای علیرضا مروانی عزیز، دبیر معاضدت مرکز وکلای قوه قضاییه، به ما افتخار دادن همراهی رو داریم با ایشون که بتونیم ارتباط بدیم بحث رو به چالش‌های روز، ارتباط بدیم بحث رو به مون مقتضیات زمانی که واقعا در سطح جهانی در ارتباط با پیشگیری سرقت مطرح است. ان شاء الله با توجه به دیسیپلین کاری ایشون که به نوعی کرسی‌های مشورتی رو تجربه می‌کنن و در حال تصدیشون هستن، به ما کمک خواهند کرد که واقعا نیازمندی اصلی قشر بزهکار ما در حوزه جرم مالی، خصوصا قشر خردسال بزهکار ما در حوزه جرم مالی چی میتونه باشه، از زبان ایشون ان شاء الله خواهیم شنید بسیار از باعث این زمینه رو. آقای مروانی عزیز، با توجه به اطلاع رسانی که ما قبلا در ارتباط موضوع برنامه داشتیم و هم اکنون هم اندیشی کلامی که با حضرت عالی داشتم، ما میخوایم به بازاندیشی و واکاوی منتقدانه جرم سرقت در وضعیت کنونی حقوق ایران بپردازیم. من قبل از اینکه سوالات ارسالی عزیزان شنونده رو از حضرت سوالی بپرسم، مایلم شروع کنیم با یک سوال بنیادین بحث رو، با اون هم این که اساسا رویکرد نظام قانونی ما به جرم سرقت چی هست، سرقت جزو کدوم طیف از جرایم هست، اصلا از نظر شما تعریف سرقت چی میتونه باشه، گونه شناسی سرقت چی میتونه باشه. من ممنون میشم شما طرح بحثی راجع به شناسایی تیتر بحثمون که سرقت است داشته باشید که ما متقابلا بتونیم سوالات ارسالی عزیزان رو از شما مورد به مورد جویا بشیم.
خدمت شما هستم. ابتدا ما بیاییم ذهنها رو یکی بکنیم و مفهوم سرقت رو درک بکنیم و وقتی نام سرقت رو میشنویم یک مفهوم به ذهن ما متبادر بشه. قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 99 سرقت رو عبارت از بودن مال غیر تعریف کرده. ما ابتدا باید بدونیم سرقت انواعی داره، سرقت حدی و سرقت تعذیری.
بله.
وقتی با مردم عزیز صحبت میکنیم خیلی ها سوال دارن که چرا دست سارق رو قطع نمی کنیم، چرا با سارق برخورد طبق اسلام نمی کنیم، که منظورشون غالبا هم سرقت های حدی هست. ما باید بدونیم در سرقت های حدی قانونگذار برای اجرای حدود الهی 14 شرط رو در نظر گرفته که اگر به اختصار بخوام خدمتتون بگم، اولین شرط اون این هست که شیء مسروق شرعاً مالیت داشته باشه. یعنی اینکه ما نمیتونیم وقتی کسی مشروبات الکلی از کسی دیگری سرقت بکنه ما اونو مجازات حد برایشون مثلا اجرا بکنیم، چون از لحاظ اسلامی مشروبات الکلی فاقد مالیت شرعی هستند و مال حد و ندان. دومین مورد این هست که مال مسروق در حرز باشه، مثل جیب داخل کت آقایون و یا مثلا خانم ها هم عادتا موبایل را در کیفشون قرار میدن. نکته بعدی هم که ما باید میتونیم به اون اشاره بکنیم حتی که حرص به صورت مخفیانه باشه، نه اینکه علنا در انظار عمومی کتو پاره بکنن و ببرن.
جناب آقای مروانی عزیز، برادر عزیزم، سپاسگزارم. آغاز کلامتون به درستی هست در تفکیک انواع سرقت ها. با توجه به اینکه رسالت برنامه‌مون ارتقای سواد حقوقی مردم هست، می‌خوایم دیالوگ های عامه‌پسندتری داشته باشیم، من اجازه می‌خوام بخشی از کلام شما رو یک باز بیان داشته باشم به لحاظ شفاهی، و اونم این که امروز عزیزان شنونده ما متوجه شدن در حقوق کنونی ایران ما با دو جور سرقت مواجه هستیم، یا سرقت هایی که به اصطلاحا بهشون میگیم دارای مجازات های شرعی که اسمشون حد گذاشتن، چون هر حدی هم در جرم سرقت قابل اجرا نیست، یک سری مجازات ها مثلا قطع دست و یک سری از جرایم سرقت دیگر که به اصطلاح بهشون میگیم سرقت های تعزیری، به این معنا که مجازات هاشون چیزی غیر از حد هست. هست. یعنی مثلا ما دیگه قطع دست، قطع پا و امثال اون رو در اینجور سرقت ها یا مثلا حبس ابد رو در اینجور سرقت ها ما اصولا نداریم، چون حبس ابد ما در سرقت حدی یکی از مجازات های ماست. بنابراین عزیزان شنونده، من برای اینکه همراهی بیشتر شما را داشته باشم، انشاءالله اگر سوالی، نقطه نظری و پیشنهادی ممکن راجع به برنامه داشته باشید، بدونید که بحث ما امروز این هست که اساسا میخواییم یک شناسایی مفهومی از سرقت داشته باشیم، اشاراتی به انواعش داشته باشیم، چون ممکنه به هر حال به حسب اتفاق شما با خیلی از این جرایم مخاطب واقع بشید. یعنی امیدوارم که این چنین نباشه، ولی نظر به بالا بودن نرخ بزدیدگی این جرم در جامعه امروز ایران و نظر به اینکه نزدیک 50 سال سرقت یکی از رتبه‌های سگانه به اصطلاح آمار جنایی در ایران رو تشکیل میده، پر واقع بینانه خواهد بود اگر ما بخوایم نوعی ترس رو به اصطلاح ازش صحبت بکنیم که این جرم به جامعه داره تحمیل میکنه، ترس از بزدیدگی. بنابراین آقای مراونی عزیز با این منطق سعی کردن این دو جرم رو تفکیک کنن و الان در حال بیان کردن این هستن که شرایط تحقق سرقت چی است. آقای مراونی عزیز، با توجه به اینکه زمان رو میخوایم مدیریت بکنیم، من ممنون میشم شما خیلی موجز مختصر دیگر شروط و به اصطلاح بایستای ناظر بر تحقق جرم سرقتی رو با ما و عزیزان شنونده در میون بگذارید که ما بتونیم بازگشت اصلی داشته باشیم به آسیب شناسی گفتمان سیاست جنایی تقنینی ایران در بعد خصوصا پیشگیرانه موضوع.
بله، به صورت خیلی خلاصه اگر بخوام بگم اینه که صاحب مال باید حتما از سارق شکایت بکنه و تشکیل پرونده قضایی بدن و تا قبل از اثبات سرقت هم سارق رو نبخشن.
بله.
و مال مسروق هم به مالکیت سارق در نیاد قبل از اثبات جرم. مثل این که قبل از اینکه جرم سرقت اثبات بشه میاد و هزینه رو به من میپردازه و این مال سرقت شده رو از صاحب مال میخره. خب اینجا دیگه شرط حدی ثابت میشه. ما وقتی میگیم سرقت حدی ثابت میشه به معنای این نیست که دیگه مجازات نمیشه. هرگاه یکی از شروط سرقت حدی وجود نداشته باشه شامل یکی از سرقت‌های تعزیری میشه. حالا سرقت تعزیری چه سرقتیه؟ سرقت‌هایی هست که در اسلام پیش بینی نشدن اما قانونگذار برای رعایت نظم عمومی اونها رو پیش بینی کرده و مجازات‌های سنگینی رو هم گاهن در نظر گرفته.
خیلی عمالی. آقای مراونی خیلی کوتاه، خیلی کوتاه یه سوال بپرسم، حالا که حضرت علی اشاره کردید، به نظر شما مجازات سرقت حدی در وضع کنونی و ثبوتی حقوق ایران شدیدتر یا تعزیری؟ خیلی خیلی کوتاه، بله خیلی میخوام بفرمایید.
مجازات حدی قطعا شدیدتر هست و سخیانه تر.
این رو منطقا میفرمایید یا عملا چنینه؟
عملا طبق نص صریح قانون اگر مجازات حدی بخواد اجرا بشه و دارای هر 14 شرط باشه مجرم، مجازات هایی که پیش بینی شده در شرع مقدس اسلام مثل قطع 4 انگشت دست و قطع پای چپ سارق بسیار و حبس ابد، اصلا در هیچ کدوم از سرقت های تعزیری ما حبس ابد رو نداریم.
سپاسگزارم. بله،
که بیشترین سرقت ها سرقت های تعزیری هست، ما میبینیم که قانونگذار در برخی از سرقت ها هم تا 15 سال و 20 سال هم زندان پیش بینی کرده.
بله، بسیار عالی. خب ممنونم از شما. یکی از سوالات به اصطلاح دریافتی رو با شما در میون گذاشتیم جناب آقای مراونی عزیز. خب با توجه به این که ما متوجه شدیم سرقت گناه‌های مختلفی داره، به اصطلاح انواعی داره، مجازات‌های متفاوتی دارن اشکال مختلف سرقت، با توجه به این که می‌خوام یه ذره از متدولوژی آکادمیکی فاصله بگیریم و برگردیم به اون زبان عام پسند و آنچه که در شوارع عام داریم می‌بینیم، به اصطلاح در متن خیابون و در متن جامعه و بازار، می‌خوایم برگردیم به یک بحث آسیب شناسانه راجع به سرقت. یعنی در واقع می‌خوایم ببینیم که اساساً حضرت علی فکر می‌کنید چه عواملی در تکوین، تطور و ازدیاد نرخ کلی این جرم میتونن در جامعه امروز ایران نقش داشته باشن. آیا موافق هستید که سرقت برخواسته از شکاف اقتصادی طبقاتی جامعه است؟ من عمیقا معتقدم فقر اقتصادی، نابرابری اقتصادی اگر مهمترین دلیل جرم مالی نباشه، در ردیف دو سه عامل مهم و عمده اینها هست.
بنده باید به شدت صحبت شما رو تأیید بکنم و تأکید بکنم بر این که هر موقع ما شاهد این هستیم، هر وقت که ما دیدیم معیشت مردم دچار مشکل شد، آمار سرقت ها به شدت افزایش پیدا کرده. اگر شاهد هستیم که یک سارق جان خودشو در خطر میذاره و میاد سرقتی رو انجام میده فقط به خاطر مثلا یک گوشی ساده تلفن همراه، اگر ما بتونیم پیش بینی بکنیم یک سری مشاغل رو برای افراد بیکار، قطعا شخصی که شاغل هست دیگه دست به سرقت نمیزنه و این مشکل مالی
بله.
به شدت داره افزایش میده آمار سرقت ما.
پس شما کلیتاً موافقید که
بله،
ما واقعا نمیتونیم بدون تحلیل اقتصادی به درک صحیحی از چرایی تکوین جرم سرقت برسیم. سپاسگزارم آقای مروانی. من
آقای
خدمت
نکته که میخواستم خدمتتون عرض بکنم این هست که مالخرها و خصوصا بحث سرقت گوشی که الان به شدت هم افزایش پیدا کرده و سرقت ماشین که الان جزء سرقت پرتعداد ما هست، هر کسی که با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان آور مثل اینکه یک گوشی تلفن همراه 3 میلیون تومانی رو با 500 هزار تومان به فروش کسی میذاره.
درست میفرمایید. طبیعتا آقای مروانی فکر کنم
به 706 ماه تا 3 سال زندان و 74 ضربه شلاق محکوم میشن.
بله بله، من سپاسگزارم. این نکته شما وارد هست و یقیناً مادامی که خریداری نباشه شاید خیلی از انگیزه های سرقت
هم
طبعا کاهش پیدا بکنه.
من مردم هم شدیداً توجه بکنن که از دست فروش ها و مکان هایی که غیر مجاز خرید و فروش میکنن و
دقیقاً خب اینو توی سوالای بعدی داریم آقای مروانی. ما یکی از سوالایمون هم همین خواهد بود که در راستای پیشگیری از این جرم و مشتقات این جرم، از جمله همین به اصطلاح اختفا یا به اصطلاح تحصیل یا خرید و فروش اموال مسروقه، سازوکارهایی که فراروی نظام حقوقی ایران هست چی به اصطلاح چه نمره‌ای میگیره؟ آیا نمره قبولی لازمه رو دریافت میکنه؟ آیا میشه در نگاه انتقادی حتی به فکر بدیل سازی لازم برون بود؟ آقای مروانی و همینطور عزیزان شنونده، ما از برنامه قبلی در جریان هستید سرکار خانم نسرین یوسفی مجرد برامون افتخار همراهی رو به ما دادن، ما رو همراهی میکنن، در کنار ما هستن. بخشی از سوالات ما، بخشی از اظهار نظرهای فنی و کارشناسانه برنامه ما هم البته به نوعی به خود سرکار لیه واگذار شده. خانم یوسفی رو عرض میکنم. هم اکنون هم ما با توجه به تقسیم کاری که به لحاظ سازمان فکری حاکم بر برنامه داریم سعی میکنیم بخشی از سوالات دیگر رو از زبان عزیز همکارم سرکار خانم یوسفی از شما بپرسیم. ان شاء الله متعاقب سوالاتی که خانم یوسفی مطرح میکنن ما یک سوال نظرسنجی رو هم خواهیم داشت خدمت عزیزان شنونده که سوال به اصطلاح ارزشیابی هست که خیلی خیلی خوشحال میشیم اگر بتونیم پاسخهای ارسالی شما رو داشته باشیم، چون ما واقعا به نوع پاسخی که شما به سوالات ما میدید در برنامه همیشه مدخلیت خواهیم بخشید. یکی از رسالت کاری ما انعکاس نقطه نظرات شماست، خصوصا اگر در قالب پاسخ به سوالات باشه. خانم یوسفی ضمن تشکر از شما ممنونم که در کنار ما هستید، مجدد در خدمت شما هستیم، سوالات رو از زبان شما ادامه میدیم.
سلامت باشین آقای دکتر. عرض سلام و ادب خدمت شما مجری بزرگوار جناب آقای دکتر کنانی و مهمان برنامه‌تون جناب آقای مروانی. خیلی خوشحالم که فرصتی مجدد فراهم شد تا در کنار شما سوالاتی که شاید ذهن خیلی از شنوندگان رو درگیر بکنه من به نمایندگی از این عزیزان مطرح بکنم. حالا سوالی که سوال اولم اینه، پیشنهاد جناب آقای دکتر مروانی برای ارتقای توانمندی‌های قوانین موجود در جامعه ایران در جرم سرقت چی میتونه باشه؟
بله آقای مروانی، این سوال سوال تلویحی دیگری رو در بطن خودش به همراه داره و اونم این که شما لازم قبلش نقایص رو هم بگید. البته
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما سرکار خانم یوسفی.
سلامت باشی.
ما شاهد هستیم که با اگر من بخوام به صورت قانونمند صحبت بکنم، شاهد هستیم که قانون مجازات جدید و مسبب جدید متاسفانه با کاهش جرایم سبب جریتر شدن دزدها و سارقان شده. مثلا
چطور آقای مروانی؟ چطور اینو بله. باز کنید واقعا خیلی جمله مهمی گفتین.
بله. خب جرم سرقت که از جرایم غیر قابل گذشت بوده رو با شرایطی ما شاهد هستیم که تبدیل به جرم قابل گذشت کرده. حالا قابل گذشت رو بخواییم برای مردم توضیح بدیم به این صورته که اگر گوشی بنده رو دزدیدن
بله.
و بنده برم رضایت بدم
درست.
قانون گذار اون سارق رو رها نمیکنه و باز هم از بخاطر جنبه عمومی و ترسی که بین مردم ایجاد کرده
بله.
مجازات زندان رو براش در نظر میگیره. خب این میشه جرم غیر قابل گذشت. اما الان میبینیم که با گذشت یک نفر که ممکنه بر اساس تهدید، ارعاب، تطمیع و یا هر چیز دیگری باشه سارق به راحتی از زندان خارج میشه. مثلا در قانون جدید پیش بینی شده که اگر مال سرقت شده کمتر از 20 میلیون تومان باشه و سارق فاقد سابقه کیفری باشه از جرم قابل گذشت تبدیل شده و دیگر جنبه عمومی نداره.
درسته. بعد فرمایید با گذشت پرونده بسته نمیشه یعنی چی؟ لطفا میفرمایید دوباره.
آقای مرونی، سوال رو به خاطر این میپرسیم که عزیزان شنونده ما شاید فکر کنن مثلا همین که رضایت بدن، مثلا یا به عنوان مال باخته یا به عنوان کسی که به اصطلاح الان مشتکاهن این قضیه هست، پروندهش وقتی میگیم به صفر رضایت بسته نمیشه، شما اشاراتی داشتید، یعنی این که در واقع باید توجه بکنیم عزیزان که سرقت از اون جرایمی نیست که به صرف اینکه شما رضایت بدید پرونده کاملا مختوم بشه. البته آقای مرونی با من هم نظر هستید که باید در سرقت‌های حدی و تعذیری تفکیک قائل بشیم، استثناءً در سرقت‌های حدی اگر پرونده در مرحله پیش دادرسی باشه امکان بایکوت شدن پرونده به طور کلی وجود داره.
بله، قبل از اینکه جرم در سرقت حدی، قبل از اینکه جرم ثابت بشه قابل گذشت هم. اما به محض اینکه جرم ثابت شد که ثابت شد آقای ایکس
بله
مرتکب جرم سرقت شده، دیگه قابل گذشت نیست و ما نمیتونیم اونها از جرم قابل گذشت بود.
البته آقای مرامینی بهتر اینجوری بگیم، سپاسگزارم شما دقیق میفرمایید که عزیزان شنونده اشتباه ما به عرض نرسونیم، شما میتونید گذشت کنید اما گذشته شما اون اثر قانونی که یه جرم قابل گذشت رو داره نداره. مثلا سقف گذشت تأثیر اجباری، تکرار میکنم، سقف تأثیر اجباری گذشت در جرایم غیر قابل گذشت در حقوق کنونی ایران که متاسفانه قاعده ماهویست ولی در قانون شکلی بیان شده، تخفیف قهری جبری تا 1/4 هست. یعنی فعلا این نصاب را قانونگذار به عنوان پیشفرض گرفته که ما بتونیم قطعا مقام قضایی ما مکلف به صرف دیدن گذشت این تخفیف رو به اصطلاح مورد عمل قرار بده. حالا به بیش از اینش ما چالش خواهیم داشت که خوشحال میشم آقای مرامنی اگر در این زمینه هم صحبتی هست اضافه بفرمایید.
من کاملا درست فهمونید و شما به زبان لگان کاملا مسلط و آگاه هستید و بسیار دارید دقیق عرض میکنید.
تمام
متشکرم که صحبتهای حقیق رو تکمیل میکنید و ما محضر شما در حال شاگردی هست.
خواهش میکنم آقای.
اما اگر سرقت تعذیری بالای 20 میلیون تومان باشه
بله.
و یا سارق قبل از اون سرقت یا هر جرم دیگه رو مرتکب شده باشه که سابقه مؤثر کیفری داره، دیگر قابل گذشت نیست.
بله.
حتی اگر مال باخته گذشت هم بکنه باز هم جنبه عمومی جرم در
بله.
نظر گرفته میشه و گذشت صرفا ممکنه از عوامل مخففه جرم باشه.
سپاسگزارم. خانم یوسفی سوالات دیگری دارید؟
بله.
شما
بله جناب آقای مروینی، به نظر خود شما قوانین جزایی موجود در جامعه امروز ایران از بازدارندگی لازم برخوردار هستند یا نه؟
خیلی سوال مهمی آقای مروینی، اصل بحث امروزمون تقریبا پاسخ به این سواله.
متاسفانه باید بگم با قانون جدید، قانون اصلاح قانون کاهش حبس تعزیری که آمره حتی مسبب همین امسال هست
بله.
تا حدودی بحث بازدارندگی رو کاهش داده و سبب افزایش جرم سرقت شده.
نگر دارید آقای مرامنی، سپاسگزارم عزیزم، عجب جمله ای باریکلا. شما میفرمایید قانون کاهش حبس تعزیری که شاید بگم پرتوم تراخترین وجهه به اصطلاح عمومی مردمی بود که مجلس قبلی روش مانوف داشت و مدعی به آسیب زدایی از کیفرهای تعزیری بود و مترصد بر تقویت جنبه بازدارندگی این کیفرها، شما به نیکی من با شما هم نظرم ولی نیاز به جراحی میبینم این حرف رو، کالبو چکاوی باید بکنیم با هم. شما میفرمایید که قانون کاهش حبس تعزیری نه تنها جرم زدانی است که جرم زا هم بوده. من درست فهمیدم؟ برداشتم صحیح؟
بله، کاملا درست فهمیدید و متاسفانه اگر مردم الان به مراجع قضایی رجوع بکنن میبینن که حتی قضات هم با مشکل مواجه شدن و معتقد هستن که با قانون جدید متاسفانه اون بحث بازدارندگی به طور کلی داره فراموش میشه و آمار سرقت به شدت افزایش پیدا کرده.
بله آقای مرامنی، من میخوام سوال رو یه جور دیگه از شما بپرسم. این در واقع الان ما میخوایم از قالب ادعا خارج بکنیم بحثمون، الان این فعلا یک نهایتاً پیش‌فرضه برای من و شما که ما معتقدیم قانون کاهش حبس تعزیری به نوعی میتونه آسیب‌زا باشه، بعد تراکم قضایی اضافه کرده، به اطاله دادرسی ناخواسته دامن زده. خب اینا همشون فعلا ادعا و حرفن. من سوال دیگری رو از منظر شما آقای مرامنی میپرسم.
من چون الان در بحث معاذرت قضایی خدمت شما هستم
بله.
مراجعات ما در این زمینه هم بخوام آمار مستند خدمتتون عرض بکنم، افزایش پرونده رو داشتیم و مراجعات مردمی در این زمینه سرقت رو هم به شخص شاهد هستم در مرکزی که در حال خدمت گذاری هستم.
آقای مروانی عزیز، من سوالات دیگری از شما دارم. قبل از این میخوام اجازه بدید ما راه ارتباطیمون رو با عزیزان شنونده در میون بگذاریم. عزیزانم شما میتونید نقطه نظرات خودتون رو در ارتباط با برنامه امروزمون، اگر کاستی در بیان موضوع میبینید، اگر در اظهار نظرهایی که در برنامه میشه، به هر سبک و سیاقی که فکر میکنید حرفی برای گفتن دارید و باید بزنید، ما رو مشغول ذمه محبت خودتون بفرمایید. حتما ما هم در میون بگذارید، ما حتما 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 به کلام شما، به پیامهای ارسالی شما، به نقطه نظرات شما در برنامه‌مون اعتبار میدیم و ان شاءالله در قالب سوال و پیشنهادات کاربردی سعی خواهیم کرد الگو بگیریم و هم از کارشناسان عزیز بپرسیم، هم خودمون رو متناسب با سوالات و توقعاتی که شما عزیزان دارید یک ذره با اون دگردیسی انجاری لازمه مواجه بسازیم. عزیزانم میتونید شماره شما نقطه نظر